هفده مهر 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با درس امروز این بحث رو دیگه میبندیم. بحث امروزمون تبیین حکایت است. ربما شخصی حکایت می کند نثری را یا نظمی را یا حدیثی را یا آیه ای را یا قصه و داستان و قضیه ای را حکایت می کند. و این داستان حکایت بله داستان طولانی است. مثلا دیباچه گلستان رو میخواند. منت خدای عز و جل را که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. چه هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون براید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. بعد از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. و قلیل من عبادی الشکر. اعملو آل داود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. این اول دیباچه گلستان. اینا بچه بودید حفظ کردید. خب شاید اون موقعی که حفظ کردید خیلی از معانیش رو هم نمیدانستید. یا همین حالا توجه میفرمایید یا اول مثنوی معنوی. خب میگد چی؟ بشنو از نی چون حکایت میکند. از جدائی ها شکایت میکند تا آخرش. یا اول دیوان حافظ غزل اول بیت اولش. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. میدونی مالی کیه این؟ مالی یزید. بله مصرع اول مال یزید. که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها. خب اینا رو وقتی کسی حکایت میکنه میخواند و توجه دارید بعضی وقتا بچه های اینا رو حفظ میکنن و میخوانند که التفات به معانیش هم ندارند یا کمتر دارند. یا فرض بفرمایید او قصیده شاعر عرب محمد مهدی الجواهری همین چند دهه پیش فوت شد. این جواهری قصیده ای داره معروف در عراق. شروعش اینه: حییت صفحک عن بعد فحیینی یا دجلت الخیر یا ام البساطینی. خطاب به دجله می کند، رودخانه دجله. جواهری زمان صدام فراری شد از عراق. میکشت دیگه، همه رو میکشت. فرار کرد رفت سوریه، اونجا زندگی میکرد. از اونجا این قصیده را در مورد رودخانه دجله گفته، قصیده مفصلی است. حییت و صفحک، میگه من از راه دور به تو سلام میکنم، فحیینی، تو هم جواب سلامو بده. خب بعد مصرع بعدش، یا دجلت الخیر، ای رودخانه پر برکت دجله، یا ام البساطینی، ای مادر بستانها و باغها. توجه میکنی؟ خب و این قصیده، بله، بفرمایید، در عراق معروف، امام هر وقت بله میریم سامرا، خب قبل ورودی سامرا از کجا رد میشی؟ از رو دجله رد میشی دیگه. یاد این قصیده میافتم که حییت و صفحک عن بعد فحیینی، یا دجلت الخیر، یا ام البساطینی. در روایتم وارد شده است رب حامل فقه الى من هو افقه من، درسته؟ رب حامل فقه، هم کافی شریف دارد، هم خصال شیخ صدوق است، هم قبل از این دوتا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است. رب حامل فقه الى من هو افقه من، یعنی چه بسا کسی روایتی رو نقل می کند، راوی از اون روایت اون چیزهایی را که کسی که براش روایت نقل می شود راوی اینا رو نمی فهمد، ولی اونی که روایت براش نقل می شه می فهمد که چه مطالبی داخل این روایت هست. ولذا معلوم نیست اون روایت از ائمه علیهم السلام که برای ما صحاح زراره رو نقل کرده اند در باب استصحاب، لا تنقض الیقین به شک، اون رواتی که صحاح چند گانه زراره را در باب استصحاب برای ما نقل کرده اند، معلوم نیست این دقایق استصحاب رو که اصولیین از این روایت ها استخراج کرده اند اونا عشرش را هم فهمیده باشند. دقت میکنه؟ بالقطع و الیقین استصحاب کلی را نفهمیده ام و اقسام اربعه استصحاب کلی را نمیتوانستند بیرون بکشند و امثال ذالک. استصحاب دو سال بحث اصوله. خب این دو سال بحث را، یعنی این رواتی که این روایت را برای ما نقل کردن اینا همشو میدونستن؟ بالقطع چنین نیست. این همین مصداق رب حامل فقه الى من هو افقه منه، راوی چه می کند؟ فقط حکایت می کند قول امام را. میگه قال، چی؟ قال ابی عبدالله علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک. ولی آیا خودش میفهمد این عبارت چه قاعده بزرگی ازش در میاد یا نه؟ معلوم نیست. معلوم نیست که بفهمد. توجه کردی؟ ولی حکایت میکنه. کلام امام را حکایت میکنه. درست مثل طفلی که دیباچه گلستان رو میخواند، ولی اگه بهش بگید که بله اعملوا آل داوود شکرن، یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ آل داوود کیا هستند؟ و خدا به اینا امر میکند چه کنند؟ نمیدونه، حفظ کرد فقط، مثل یه توتی حفظ کرد، مثل یه ضبط صوت حفظ کرده، ولی طفل شاید معناش را نداند. بله مطلع غزل اول حافظ را اگر بهش بگید یعنی چی؟ ایا یا ایها الساقی، یعنی چی؟ نمیدونه. خب ولی حفظ کرده، میخونه برای شما، حکایت میکنه، درستم حکایت میکند، ولی معانیش رو نمیفهمد، متوجه نیست یا کمتر میفهمد. همین الان مگه هر کسی که حافظ میخواند یا مثنوی میخواند یا حتی شاهنامه یا حتی شاهنامه میخواند میفهمد؟ نه، میخوند ولی چه بسا نفهمد، و از بس که خوانده است چه بسا حفظ شده باشد، ولی لفظ رو حفظه، معنا رو متوجه نمیشد. همون جور که دیگه کلیپ حدود یک ماه پیش آمد که یه نرخری یه بچه ای رو داشت اسمشو میگذاشت و شاهنامه شعر خواند و اونجا گفت که بله دین اگر که بله بیاد، اون چیزی که از بین میرود چیز دانش است، که همچی شعری در شاهنامه، در حالی که دین اینجا تو کلام فردوسی به معنا مذهب نیست. منتها مردی که اینقدر بی سواد بود که دین را اطلاق می کرد بر مذهب، یعنی نفهمیده بود فردوسی چه می خواد بگه، ولذا شعر را در غیر جای خودش داشت می خوند. دقت میکنید؟ و از این قبیل زیادند که متوجه نمیشن، یا شعر قابلیت حمله بر معانی مختلف دارد، مثل این که بله قبلن هم خدمت شما گفتم عرق خوره با غزل حافظ عرقشو میخورد، نماز شب خونم با غزل حافظ نماز شبشو میخوند و گریه میکند، مناجاتشو با خدا میکند. ببینید طرفه نقیز، هر کدام معنایی را از این غزل استنباط میکند. علی‌ای حال همه اینا حکایت، چه حکایت نظمی باشد، نثری باشد، داستانی باشد، روایت باشد، یا حتی آیات قرآن، یا حتی آیات قرآن. وقتی من میگم قال الله تعالی، میخوام چه کنم؟ حکایت کنم آیه قرآن رو. حالا من این آیه قرآن رو که حکایت میکنم آیا معناش رو هم میفهمم؟ معلوم نیست. توجه میکنم. خب چه میخوام بگیم؟ توهم شده است در جمله‌ای که جمله محکیه هست، یعنی قائل داره حکایت میکند، در جمله‌ای که جمله محکیه هست و این الفاظ رو دارد حکایت می کند، توهم شده است که اینجا مفردات استعمالی ندارند، یعنی مفردات جمله در معانی خودش استعمال نشده است. این توهم شده است. آیا این توهم صحیحه که وقتی کسی حکایت می کند مفردات را در معانی خودش استعمال نمی کند؟ علت این توهم چیست؟ علتش این است ربما حکایت کننده اصلا معنا را نمی داند. خب وقتی معنا را نمی داند چجوری لفظ را در قالب اون معنا و برای اون معنا استعمال کند؟ لذا این توهم ایجاد شده که در جمله محکیه مفرداتش استعمال در معنای خودش نشده است. این توهم جوابش این است که این توهم ناتمامه. چرا؟ چون لازمه این توهم این است اگر مفردات در معنای خودش استعمال نشده باشد اون وقت کل جمله دیگه چی؟ دیگه کل جمله نباید معنایی بدهد. حال کونهی که ما در هر حکایتی میبینیم این جمل معانی خودش رو دارد. وقتی جمل معنای جمله از کجا میاد؟ از استعمال مفرداتش در چی؟ در معنای خودش. و اگر مفردات استعمال در معنا نداشته باشد خب کل جمله از معنا چه میشد؟ اسقاط میشد دیگه، کل جمله معنا نخواهد داشت. و لذا شما ازش چیزی نباید بفهمید. چرا؟ به خاطر این که افهام شیء فرع استعماله. شما باید لفظ را در معنای خودش استعمال بکنید تا طرف مقابل چه بشه؟ بفهمد که شما میخواهید چه بگویید. خب هیچ شیئی هیچ معنایی فهمیده نمی شود و متوجه کسی نمی شود الا بعد از استعمال. به عبارت دیگر معقول نیست افهام غیر الا به استعمال مفردات در چی؟ در معنای خودش. توجه کردید؟ بنابراین این بیان ناتمامه، نادرست. و صحیح این است که الفاظ جمله محکیه استعمال می شود در معانی خودش مانند بقیه جمل، همون جور که بقیه جمله ها مفردات در معنای خودش استعمال می شود در جمله محکیه هم داستان همین است. لکن مستعمل، اینا دقت کنید، این نکتش، مستعمل حاکی نیست. کسی که دارد مفرد را در معنای خودش به کار میبرد او طفل ابجدخانی که دیباچه گلستان را یا بفرمایید که ابیات غزل اول حافظ را یا ابیات اول مثنوی را حفظ کرده، او مستعمل نیست. پس مستعمل کیست؟ مستعمل اینجا محکیون ان هست. محکیون کیه؟ محکیون در دیباچه گلستان سعدی است، در دیوان حافظ محمد شمس الدین حافظ شیرازی است و در مثنوی معنوی ملای روم است. توجه میکنید؟ مستعمل اونا، اونا مفردات را در معانی خودش چه کرده اند؟ استعمال کرده اند و به وسیله این مفردات القا کرده اند معنایی را که میخواهند به مخاطب خودشون، به شنونده خودشون. لکن واسطه در این القا کیست الان؟ واسطه در این القا الان کسی است که دارد حکایت قول اونا رو میکند. پس این شخص حاکی مستعمل نیست. پس الفاظ در مفرداتش نقل چی شده؟ استعمال شده است. لکن مستعمل خود شاعر است، خود ناظم است، خود کسی است که عبارت رو به هم پرداخته است. خب او استعمال کرده مفردات رو در معنای خودش. الان این طفلی که دارد برای شما از بر می‌خواند، او حکایت از آن استعمال می‌کند. خیلی خوب. و ممکن است اصلا این طفل کل معنا یا بعض از معانی را چی؟ متوجه نشود. خب این مانعی نداره. بنابراین بدون این که طفل حاکی باشد، قاصد و قصد کند معنایی را، یا اراده افهام داشته باشد، این استعمال تحقق داره. یعنی اصلا طفل ممکنه قصد معنا نکرده باشد و حتی ممکن است اراده افهام به غیر را نداشته باشه، اصلا معنی رو نمی فهمد بچه تا بخواهد اون معنا را به شما منتقل کند. خب چون این طفله. یا حالا بزرگ سالم باشه نمی فهمد، متوجه معناش نیست. خیلی خوب. وقتی که متوجه معناش نیست، پس او نمستعمله، نه بفرمایید میخواد معنایی رو به غیر منتقل کند. او فقط چیست؟ حاکی. فقط دارد حکایت میکنه. و لذا ربما اصلا معانی رو نمیدوند، ربما نمیداند این الفاظ در چه معنایی استعمال شده است، ربما اصلا نمیداند این لفظ برای چه معنایی وضع شده است. چرا؟ چون اون فقط داره چه میکند؟ حکایت میکند. ولی این که او حکایت میکند اینجور نیست که استعمال تحقق ندارد. چرا؟ مفردات در معنایی که برای اون وضع شده دارد استعمال میشه، ولی مستعمل این حاکی نیست، این طفل نیست. مستعمل کیست؟ خود ناظم و شاعر و ناصر که دارد نثر را به هم میپردازد، خود اوست. توجه فرمودید؟ و لذا این ممکنه نداند. و این میشد معنای رب حامل و فقه الا من هو افقه من. امام صادق که حجت خداست میداند لفظ را در چه معنایی چه کرده؟ استعمال کرده، و با این استعمال قصد افهام چرا دارد؟ یه معنایی را دارد. چه بسا راوی نه استعمال را بداند و نه اون معنا را بشناسد، ولی وقتی به غیر منتقل می کند میگه امام صادق چنین فرمودن، او غیر چون افقه از این حامل فقه، از این راوی، از این حاکیست، او غیر می فهمد که مراد امام چه بوده است. این میشد رب حامل فقه الا من هو افقه می. دیرو یکی از رفقا آمدن گفتن این حرفا که میزنی تو فقه هم ثمره دارد یا ندارد؟ ما داریم سر چی میتراشیم؟ سر بی صاحب میتراشیم. سر بی صاحب رو که بتراشی مزدی بهت کسی نمیدد، چون صاحبی ندارد این سر، ولی سر صاحب دار که به تراشی مزد درش هست. حالا ما داریم کاری رو میکنیم که ثمره ای ندارد، این ثمرش یا دیگه بس نفهمیده. جناب شیخ اعظم انصاری اشکال میکند، این یه فرع فقهی مبتنی بر همینی که الان برادون گفت. جناب شیخ اعظم اشکال می کند بنابران چه که نقل شده از جناب شیخ در قصه قصد دعا، در آیات دعاییهی که در قرائت واجب نماز وجود دارد، مثل سوره حمد اهدنا صراط المستقیم، این اهدنا صراط المستقیم را آیا کسی میتواند تو نماز به قصد دعا بگد که خدایا؟ الان با این جمله انشاء دعا میکند، خدایا ما را به راه راست چه کن؟ هدایت کن. آیا می تواند تو قرائت نمازیش قصد دعا کند؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه این قرائت قرآن چیست؟ این قرائت قرآن جزء صلات است، درسته؟ لا صلات الا به فاتحه الکتاب. این قرائت جزء نماز شماست. وقتی که جزء نماز شما باشد، یعنی شما باید در نماز سوره حمد را حکایت کنید. خب وقتی که شما باید در نماز سوره حمد را قرائت، خود قرائت چیه؟ حکایته. باید این را قرائت کنید، یعنی حکایت کنید. وقتی که بناس حکایت کنید، این حکایت منافیست با قصد معنا، که اگر قصد معنا را کردید که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا اینا دعا که خدایا ما را به راه راست هدایت کن، جناب شیخ میگه این قصد دعا کردن با قصد حکایت کردن با هم جمع نمیشد، و اونی که لازمه قرائته. یعنی شما باید قصد چه کنی؟ قصد قرائت و حکایت. بنابراین نمیتوانید قصد دعا درش بکنید و قصد دعا قصد معنا نمیتوانید بکنید. آقا دوباره من فرمایش شیخ رو دارم نقل میکنم. خیلی منم هنوز قبول نکردم، شاید نقدش کنم. گوش کن، و لذا رو این مبناست که حالا به بعض از عرفا، حالا اینا از باب اتفاق، شاذ کل چیز از شاذ کل النادر و کشاز و شاز و کل معدومه، اون عارفانی که ازشون نقل شده است که آقا آیا می شود ما هنگام خواندن نماز، مثلا از آقای قاضی نقل شد، الا ما حکیه دیگه، من خیلی دقیقشم بلد نیست، که کسی گفته بود من وقتی نماز میخوانم دقت میکنم در معنای قرائت نمازیم، خب که چه دارم میگم؟ و آقای قاضی میگن بهش جواب داده است پس تو کی نماز میخونی؟ اگر دقت در قصد معناست، در این که اهدن الصراط المستقیم، پس کی نماز میخونی؟ اون همین اشکال شیخ، فرمایش آقای قاضی همین اشکال شیخ، که اینجا تو باید حکایت کنی، قرائت کنی. اگه قصد معنا میکنی، این قصد معنا با قصد قرائت دو تا قصده. وقتی دو تا قصد شد، یا قصد حکایته یا قصد معناست. قصد معنا کردی دیگه قصد حکایت و قرائت نیست، بنابراین نمازت اشکال پیدا. لذا گفت پس تو اگر به ما گفت آقا من دقت میکنم که چه معنی، عرب که نیست، عجمه، دارد میخونن الحمدلله رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین، این میگه من وقتی میرسم به این آیات معانی این آیات رو به ذهنم خطور میدم که چه دارم میگم با خدا. خب وقت آقای قاضی ببینید دیگه تو این کتابایی که هست ازش نقل میکنن، بهش گفت پس تو کی نماز میخونی؟ اگه قصد معنا رو میکنی کی نمازت رو میخونی؟ یعنی چگونه قرائت میکنی قرائت واجبه در نمازت را؟ یعنی همین اشکال شیخ که قصد حکایت و قصد قرائت با قصد معنا و قصد دعا قابل جمع نیست. یعنی در واقع جناب شیخ آمده قصد حکایت را مثل اخبار گرفته و قصد دعا را مثل چه گرفته؟ انشا گرفته است. میفهمید چه میگم؟ خب میشود هم قصد اخبار کرد هم قصد انشا. جمله شما یا اخباری است یا انشایی است. اگر قصد دعا میکنی داری انشا میکنی، اهدنا الصراط المستقیم. اگر قرائت داری خبر میدهی از اون سوره حمد نازله در قرآن که این سوره حمد این آیات است.
اخبار میگه در این حال آرزو میکنه برای خودش، این چه معنا نداره که بود.
خب این دوتا خب منظورشو بعد شما بگی.
اگر شما توجه زیاد به معنا کنی از اصل نماز غافل میشی، به اندازه ای باید به معنا توجه کنی که از اصل نماز غافل.
این دیگه توش نبود و
اونم توش نبود که شما غافل.
چرا؟
اونم توش کردی شما غافل.
نه تو توش کردی، ما توش نکردیم. ما بیان آقای قاضی را تبیین علمیش کردیم، آمدیم گفتیم مبتنی بر این اشکال شیخه. اشکال مال شیخه، آقا کم کسی نیست، شیخ اعظمه. میگه این نماز نمیشه، این نماز اشکال داره، این فرمایش شیخ. خب آیا میتوانیم از این فرمایش شیخ جواب بدهیم؟ میگیم بله، قابل جوابه این بیانه که منسوب به شیخ هست. میتوان جواب داد به این که تنافی بین حکایت و قرائت و انشاء یه معنا وجود ندارد. شما هم میتونید یه چیزی رو حکایت کنید، هم با همون حکایت میتوانید یه معنایی را انشاء کنید. اینا با هم تنافی ندارد. همینا میخواستی بگو؟ خب پس گوش کن. مثل این که ما چگونه تنافی وجود ندارد؟ اگر شما اون عرض سابق ما رو در طی همین بحث پذیرفتید که استعمال لفظ مشترک جایز است در چی؟ دو معنا یا بیشتر. استعمال لفظ عین فی المعنیین، عین مشترکه، آیا میتوان این لفظ رو به کار برد و دو معنا را ازش قصد کرد یا بیشتر از دو معنا را؟ ما گفتیم طی بحثی که گذشت بله میشد. خب اگر شما قائل به قول ما بشید که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چیه؟ جایزه. خب اینم یه دونه لفظ به کار برده، اهدنا الصراط المستقیم، یه بار قصد کرده، قصد چی؟ حکایتی که شیخ میفرماد، یعنی قصد قرائت. یه بارم قصد کرده، چرا؟ قصد دعا و قصد خود معناش رو کرده که اهدنا الصراط، یعنی با همین یه لفظ دو معنا قصد شده است. رو مبنای ما جایزه، اشکالی نداره. خب لکن این رو مبنای ماست، مشهور که قبول ندارن، که میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست. خیلی خوب، این پس جواب رو مبنای خودمون. جواب دوم، میگیم آقا کفایت میکند در صدق قرائت دعا به الفاظ قرآن، به قصد این که این آیات قرآنه. یعنی من آیات قرآن رو میخوانم به قصد این که قرآنه. خیلی خوب، و به قصد قرآن با آیات قرآن دعا میکنم، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. این قرآن هست یا نه؟ خب من قرآن خوندم، پس قصدم قرائت قرآنه، پس این حکایت. لکن با همین قرائت قرآن دعا میکنم، میشد یا نمیشد؟ شما تو خود قنوت نمازتون مگر بسیاری از مواقع ربناهای قرآن رو نمیخوانید؟ ربناهای قرآن، خب بیش از 100 تا آیه ربنا دارد. این ربناهای قرآن که شما ربما در قنوت نمازتون میخوانید، شما دارید قرائت قرآن میکنید، قرائت قرآنه، ربنا، آیه قرآن رو میخونید. خب این که آیه قرآن رو میخونید با خود کلمه ربنایی که در قرآن آمده است، خیلی خوب، همین قرائت قرآن دعا میکنید، لکن به الفاظ و با قرائت قرآن. نه به قصد، گوش کن، آیا صدق قرائت میکند یا نه؟ احسن. الان کسی که میشنود که یکی نمیشناسه این آیه را، میگه آقا چی چی گفت؟ میگه قرآن خوند. ولو پس ببینید صدق میکند، قرائت دعا به الفاظ قرآن کریم. خب پس شما صدق وقتی که شما به الفاظ قرآن دارید دعا می کنید، صدق قرائت هم می کند. و شاهد و علی ذلک، سیفی گوش کن، و شاهد و علی ذلک این است که اگر شما پادشاهی را مدح می کنید به قول یه شاعری، شعر شاعر رو برای شاه میخونید، میگید انت کما قال نابغت زبیانی، نابغه زبیانی زیاد ابن معاویت ابن سعد ابن زبیانه، میگید تو مستاق این شعر نابغه هستی، فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ اِذَا طَلَعْتَ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ. تو چه هستی؟ میگی تو خورشیدی، بقیه شاه‌ها ملوک کلشون چیان؟ ستاره. اذا طلعت، وقتی تو یه نر خر طلوع کنی و بیرون بیایی، لم یبدو منهن، دیگه هیچ کدام از این ستاره ها بروز و ظهوری ندارد. خورشید که بیاد ستاره ها پنهان میشد دیگه. میگه تو بین پادشاه ها اینجوری، تو خورشیدی، بقیه چیه؟ ستاره هستن. خب آیا این مدح شاه رو کرده است یا نه؟ دیگه دستمالی از این بیشتر مدح کرده. و آیا بیت نابغه زبیانی را خوانده و حکایت کرده یا نکرده؟ انت کما قال نابغه زبیانی، ثم بیت رو میخوانه. خب این آیا با این بیت، قرائت بیت دیگه، حکایت بیت، کما قال، قال نابغه یعنی حکایت دیگه. خب پس حکایت کرده بیت نابغه زبیانی را، در این حال مدح هم کرده است. مدح انشاست، حکایت چیست؟ اخباره. در این اینکه این بیت را خوانده، میگه تو مثل او هستی، تو مستاق بیت نابغه زبیانی هستی، و این بیت رو بخواند. خب اینجا هم مدح کرده هم قرائت بیت نابغه زبیانی رو کرده. خب الکلام، کل کلام در چی؟ در دعا به آیات قرآن کریم.
متعلقاتش رو فرق میکنی، متعلق حکایت الفاظ، متعلق دعا مزامینه.
هم دعا کرده ربنا، هم قرآن خونده. خب چه دعایی بالاتر از آقای وسیق آیات قرآن که شما با ربناهای قرآن صد و چند آیه که ربناهای قرآنه، شما با ربناهای قرآن دعا کنی، دعا از این بالاتر و بهتر میشه؟ دعا با زبان خدا آمین کلام آدمی است. آقا آمین اصلا کلام الحمدلله رب العالمین جزء سوره حمده، آمین که جزءش نیست، کلام آدمی است.
شما میتونی کلام آدمی نیست که میتونی چی؟ با الله بین هم بسونه یا الله
اشکالی نداری.
اما آمین چرا؟
به خاطر کلام آدمی است، او ذکر نیست، کلام آدمی است. آقا چجور پس یا الله طوری نیست؟
طلبات میتونی ذکر.
بله بله، اونم ذکره، دعاست، اللهم دعاست.
آمین بگید برای اینکه نیتتون در قرائت صرف قرائته، نه صرف انشاء حکایت باید باشه، دلیل بشه.
خب من دارم همین رو نقد میکنم دیگه، پس چی دارم میگم؟ خب بله
امکان نداره. شما دارید
الان
قنوت و فارسی میشه گفت، قنوت و چون فارسی.
آقا چه قنوت چه غیر قنوت، دارم برات مثال میزنم، میگم آقا آیا ما میتوانیم مده یه نرخری به نام شاه را بکنیم با این بیت نابغه زبیانی؟ قرینش کجا بود؟ خیلی خوب، اجوال پس شما پذیرفتی اجازه؟ فقه مبتنی بر ادب است، فقهی که توش ادب. پس برای چی ما ادبیات عرب میخوانیم؟ آقا بنا نیست که هر کی از راه برسد هر چه بگد ما قبول کنیم که. کی گفته است؟ صرفیین چنین کردند پس ما نیز چنین میکنیم. پس اگر چنین بود پس چرا شما میگید که بفرمایید کوفیین چنین گفتند، بصریین چنین گفتند، ما چنین میگوییم؟ همون اجتهاد در ادبیات، چه اشکالی داره؟ اونجا وجود داره، منتها نباید از دایره اقوال بیرون بری. همون جور که در فقه هم همین جور است، شما فقه میتوانی که در دایره اقوالی که در این فرع هست یه قول رو اختیار کنی، تقویت کنی، ولی آیا میتوانی قول جدیدی هم احداث کنی؟ نه. تو صرفم همین است، تو نحوم همین است، تو معانی و بیان و اینام همین است. خیلی خوب، پس پس ببینید این جواب دوم. جواب اول اگر عرض ما رو بپذیرید، استعمال لفظ در اکثر از معنا حل نپذیرفتید. آقا میتوان شما مدح کسی رو بگویید با بیت یه شاعری؟ خیلی خوب، چجوری اونجا شما هم در مقام مدحید هم در مقام حکایت؟ ما اینجا هم در مقام خواندن و حکایت قرآنیم، یعنی قرائت قرآن، هم در مقام دعا هستیم. اینا تنافی با هم نداره، قابل جمعه. خب همون جور که میشه مدح کرد و حکایت بیت شاعر کرد. خیلی، اینم دوم، جواب دوم. جواب سوم، خیلی خوب، شما اگر خواستید می توانید که قرائت آیات قرآن داشته باشید به نحو حکایت و قرار بدهید دعا را دائی بر این حکایت. یعنی من فقط قصدم قرائت قرآن، درست شد؟ پس همینی که شیخ میگه فقط قصد قرائت قرآن میکنم، خب درست شد که این دیگه فقط قصد، لکن دائی بر این قرائت چیست؟ دعا. دائی بر این قرائت دعا باشد. آیا اگر دائی بر قرائت دعا باشد کفایت می کند در تحقق دعا ام لا؟ کفایت. بنابراین دائیتون دعا باشد، قصدتون حکایته، قصد دعا ندارید و قصد حکایت، لکن دائی دعاست. درست مثل نماز استیجاری که کسی میخواند، دائی بر این خواندن چیه؟ پول. لکن قصد، قصد قربت میکند و نماز میخوند برای میت. پس قصد تفاوت پیدا کرد، قصد قربت می کند و نماز را می خوند، لکن داییش پول است. دایی اینجا دعاست، لکن قصدش قصد قرائت قرآنی است.
دایی بر دایی بگید بله، دایی هم دوباره همون با قصد.
نه، دایی غیر قصد. قصد و دائی مثال که زدم دیگه، مثل نماز و روزه استیجاری، مثل حج نیابتی. الان حج نیابتی یه کسی که برای دیگری میرد، خب این حج باید قصد قربت توش باشد دیگه. خب به قصد قربت این حج را انجام میدهد برای شخص متوفا، خب پولش هم میگیرد 150 میلیون. من حج قبلی دو تا حج دادم، دو تا 150 میلیون. خب 150 میلیون که پول نیابتشو میگیرم، او داییست. دایی این که خودشو بگذارد جای میت و قصد قربت کند و بگد احرام میبندم به نیابت سکینه بگوم مرحومه. کی گفته این باید خودشو بگذارد جا سکینه بکن و به نیابت او؟ اون 150 میلیون دایی می شود خودشو بگذارد جای سکینه بکن و احرام می بندم برا سکینه بکن فلانی، خدا بیامرزدش، قربتن الالله و لبیک رو می کرد. او پول داییست، قصدش قصد قربته. قصه حج همه عبادات مستجره همین است، توجه فرموده. خب اینم راه سوم. پس بنابراین میشه اشکال شیخ قابل چیز دفعه. ول حاصل آقا، داستان حکایت چیست؟ داستان حکایت مثل گنبد مسجد شاه. گنبد مسجد شاه رفتی زیرش؟ آه قبل نرفتی برو. وقتی کسی حرف میزند صدا چی؟ چون گنبد مسجد دو پوسته است، یه گنبد زیری داره یه گنبد رو، دو پوسته، لذا وقتی کسی صدا بزند اول میخورد به گنبد اول، صدا بر میگرد، بعد صدا میرد به گنبد بالایی میخورد، دوباره بر میگرد. یعنی صوت شما دو تا چه دارد؟ دو تا بازگشت دارد. به این عرب میگه چی آقای حسام؟ به بازگشت صدا؟
صدا.
صدا آفر. عرب به این بازگشت صوت میگه صدا. تو کوهستان هم همین جور است. وقتی شما تو کوهستانم فریادی رو بزنید، فریاد شما اول شنیده میشد، بعد میخورد به کوه، صوت دور بر میگردد از کوه، دوباره صدا پیدا میکنه. عرب به دومی میگه صدا، صوتی که باز میگرده میگه صدا. داستان حکایت مثل چیست؟ مثل بازگشت صوت. گنبد مسجد شاه، کوهی که صدای شما رو برمیگرداند، اون اصلا التفاتی به معنای شما نداره، اون فقط بازگشت صوت میکنه. هر صوتی بهش بخوره کوه یا گنبد برمیگردوند به سمت شما، اصلا شعورم ندارد. توجه میکنی؟ گنبد خاک و گل یا کوه سنگ، هر صوتی که برد برمیگردد. داستان حکایت مثل صداست، بازگشت صوته. راوی ما کلامی را از امام شنیده است، عینه چی؟ ضبط صوت. کلام امام را ضبط کرده، الان برای شما کلام امام را چه میکنه؟ حکایت میکنه. مثل ضبط صوتی که ضبط میکنه، بعد چه میشه؟ پخش میکند. و لذا او ممکن است اصلا معانی را متوجه نشه، مثل یه توتی. این کاسکوهایی که پرنده هایی که بله آورده اند، خب گفت کاسکو رو آورد تو باغ پرندگان، خب اینا قیمتی هند دیگه. گفت آقا اینو من اینجا میخوام هدیه کنم. گفتیم پولی چیزی؟ گفت هیچ چی، بگیرینش هدیه. رفت کاسکو رو گذاشتیم اونجا، دیدیم تا یکی وارد میشن کاسکوه فقط فوش خار و مادر میدن به تصریح، فلانم تو فلان. خیلی سریع اینو بهش یاد داده بودن. بنابراین میگفت نمیدونستیم اینا چیکارش کنیم، بفرستیم باغ پرندگان بانوان کجا بفرستیم این کاسکوی. قصه حکایت مثل این پرنده است، ممکنه هیچ نمیفهمه، هیچ، فقط مثل توتی مثل کاسکو حفظ میکنه. این حکایت، دقت کردیم؟ لکن اونی که بهش یاد داده، او الفاظ رو استعمال کرده در چی؟ در معانی خودش، دقت کردی؟ لذا داستان او جداست. پس بنابراین قصه حکایت آقای حسام مثل داستان صدا با صاد، بازگشت صوت از دل کوهستان یا بازگشت صوت زیر گنبد. خیلی خوب، بحثمون رو تمام میکنیم با یه بیت در مورد این صدا. بیت متنبی است، میگیم که دیگه این فصل تمام میشه. میگیم متنبی گفته است، ببینید من الان بیت متنبی رو برای شما میخوانم، یعنی الان حکایت میکنم قول متنبی را. اما در این حکایت یه انشائی هم وجود داره، ببینید که دیگه او کسی که آدم فتن و زیرکیست، این انشاء را از این حکایت می فهمد. و اون چیست؟ و دع، متنبی میگه و دع کل صوت غیر صوتی فإننی انا الصائح المحکی والآخر الصدا. میگه چی؟ میگه هر صدایی غیر از صدای منو بذار کنار، رها کن. چرا؟ فإننی، به خاطر اینکه اینایی که من برات گفتم، انا الصائح المحکی، من اون کسیم که فریاد میزنم و کلام من است که حکایت میشود. والآخرون، اون دیگران هرچه بگویند چیه؟ صداست. یعنی اونا دیگه حرفایی منو دارن میزنند، ولی خداشون من حیث لا یشعر نمیفهمن حرفای منو میزنن. خب این بیت متنبی حکایت کردیم برای شما، اما در این دل حکایت یه انشاست، یعنی این حرفایی که برات گفتم تا اینجا درسته، اینا رو بگیر، اون حرفای دیگری که برای تو گفتن اونا صداست، یعنی قائل اون حرفا او اصلا ملتفت نیست که چه میگوید. این حکایتی است که این حکایت در دلش یه انشا داره، یعنی حرفا منو بفهم و بگیر، اون بقیه چیزی توش به دست نمی آید. و صلی الله علی محمد و آله.